بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که به صحبت ما در اسیر عنبی است. اسیر عنبی یعنی کسی اگر فرض کردیم انگور را گرفت فشار داد، انی اعصر خمرا، خب یک چیز سابقه داره بوده. انگور را می گرفتن، فشار می دادن، آب انگور را در یه ظرف قرار می دادن، بعد اون آب را حالا می خوردن، یا به صورت می شد می خوردن، یا به صورت همون عصیر که در شهر گفته بعد از ثلثین جایزه. خب عصیر عنبی معمولا از نظر به اصطلاح فیزیکی وقتی بمانه بعد مدتی یا مبدل می شود به خمر و یا مبدل می شود به سرکه. طبیعت او اینه که وقتی بمانه در یه نقطه جمع بشه مدتی بگذره، در اثر تحولات شیمیایی که در او واقع میشه اون حالت اولش را مسلماً از دست میده. اول ممکنه شیرین مزه باشه، طبعاً هم شیرینه چون عصیر انگوره و انگور شیرینه. وقتی بمانه چیزی که اسیر شیرینی هست، طبعا طبع خود عنب را داره و شیرینه. مثل که مثلا اسیر رمان شیرین شیرینه، اسیر سمرمان ترش ترشه. معمولا مسلمه که خوب اسیر هر میوهی ابتداعا طعم خود همون میوه را داره، منتها بعد از مدتی که بمانه خواه ناخواه اون مزه و طعم اولش تغییر میکنه. این مسلم. حالا اگر بنا شد که عصیر عنبی بماند و خود به خود به جوش بیاد، یا اینکه نه با آتش او را جوشش بیاریم، مسلمه که این حرام خواهد شد، مگر آنگاه که با ذهاب ثلثین یک ثلث باقی بمانه. در این صورت اون دو ثلث از بین رفته و ثلث باقی مونده هم طاهر است و هم حلاله. طبعا این مسلمه که خب وقتی بجوشه حالت سخونت میگره، یعنی قهرن سفت میشه، دیگون حالت روانی اول را نداره. خب این چیز مسلمیه. شما گوجه فرنگی هم که بگیرید وقتی نگه دارین، ابتداعا به صورت مایعه، وقتی که مدتی جوشید رب میشه. رب همون آبه گوجه فرنگی است که سخونت گرفته. طبعا این مسئله در آب انگور هم صادقه. خب وقتی مدتی بماند و بعد بجوشه، ناگزیر حالت سخونت میگیره. منتها یه مرحله بعدی هم میشه که شیرین میشه. خب آب انگور هم مبدل می شود به سرکه، هم مبدل می شود به خمر، هم مبدل می شود به رب، و هم مبدل می شود به شیره انگور. شیره انگور هم یکی از به اصطلاح مراحل آب انگور، متسخونت بیشتری که برش وارد شد به صورت شیره می شود. او قدر متیقن این است که اگر بجوشد و ذهاب سلسین بشه، دو سلس به وسیله جوشیدن از بین بره، اون مایه حلال میشه، من طاهرم هست قطعا. اما هر قبل از ذهاب سلسین مسلمه که حرام بلا ریب بلا شبهه طبق روایات، اما آیا نجس هم هست ام لا؟ اینجاست که معرکت الآرا شده. جمعی بر این باورند که وقتی جوشید نجس هم میشه و بعد با ذهاب سلسین هم پاک میشه هم حلال میشه. برخی هم قائلن که خیر اسیر عنبی ولو اینکه بجوشد نجس نمیشه، حرام میشه ولی نجس نمیشه. در این مابین مرحوم محقق شریعتی که اسم مرحوم آقای خویی هم که از شاگردان ایشون بوده، شریعت اصفهانی، یکی از محققین واقعا برازنده از دوران متقدم بر ما بود، در نجف اشرف هم قبر شریفشون هست، مرد بسیار دقیق و محققی بوده. ایشون میگوید که اگر بنا شد که آب انگور خود به خود بماند و بعد نش کنه، یعنی که به جوشه، این مبدل به خم میشه و دیگه ولو ذهاب سلسین بشود پاک نخواهد شد و حلالم نخواهد شد، زیرا خمر ولو بجوشه با جوشیدن خمر حلال نمیشه، طاهرم نمیشه. به ایشون میگوید که روایاتی که میگه با ذهاب سلسین آب انگور پاک میشه، این در جایی است که ذهاب سلسین از همون اول آب انگور با آتش جوش بیاد تا بعد ذهاب سلسین که بشود محکوم به طهارته. اما اگر آب انگوری خود به خود موند و در اثر تیزی و حرارت هوا یا حرارت خورشید جوش آمد، این میشه تقریبا به منزله خمر و با جوشیدن حلال نخواهد شد، طاهرم نخواهد شد. چون فرق از فضلا بین خمر و بین عصیر، خمر با جوشیدن پاک نمیشه، تنها راه پاک شدنش و حلال شدنش هم انقلاب به خل، اگر منقلب شد به سرکه شد، خب این میشه هم حلال هم طاهر، ولی با جوشیدن خمر نه حلال میشه نه طاهر میشه. بر این اساس محقق شریعت اصفهانی میگوید اگر آب انگور خود به خود جوش آمد در فضا که هم وقتی میمانه همین حالت هم پیدا میکنه، اگر اینطور شد این دیگه باز ذهاب سلسین پاک شدنی نیست و قابل برای شربم نخواهد بود. بله، اگر از همان اول آب انگور به وسیله حرارت خارجی جوش آمد، این بله با ذهاب سلسین طاهرم هست و از کنم حلالم خواهد شد. مسئله مقداری مورد اشکاله. پس یک اشکال اینه که اساساً عصیر عنبی قبل از جوش حلال هم هست که حرام هست یقینا، آیا نجس هم هست یا نه؟ این یک نزاعه. یک نزاع دیگرم این است که اگر آب انگوری موند و خود به خود قریان پیدا کرد، آیا این با ذهاب سلسین پاک میشه یا نمیشه؟ که شریعت میگه نخیر، این گونه آب انگوری که خود به خود به جوش بیاد، این با ذهاب سلسین پاک نخواهد شد، ولی کثیر قائلن که پاک میشه. پس اصل مطلب روشن بشه. حالا که مسئله اصلش طرح قضیه روشن شد، در جلسات قبل عرض کردم که آنانی که قائل به نجاست شده اند تمسک کردند به همون موثقه معاویه ابن عمار که در اون موثقه امام علیه السلام فرمودند که اگر بنا شد که سوال کرد رفتم پیش کسی که اهل ولایت نبوده و مؤمن نبوده، ولیکن کان یشرب و علی السرس، خواستم از او به من یک کاسه داد از آب انگور که او را بنوشم و خودش اهل سلس است، امام فرمود که خب بخور. گفت حالا اگر رفتم کسی به من تعارف کرد برای یشرب و علن نیست، اینجا چه کنم؟ حضرت فرمود خمرون لا تشرب. از اینجا استفاده کردن که خب حرمت که معلوم، اما یا نجس هم هست یا نه؟ گفتن که امام علیه السلام فرمود این آب انگوری که ذهاب نس شده و ذهاب سلسین نشده، این خمره. تنزیل کرد او را منزله خمر. به خمر گفتیم دو جهت دو حکم داره، یک نجاست، دیگری حرمت. پس طبق این روایت این حدیث میام میگوید که اگر ذهاب سلسین نشد این خمر است، یعنی هم نجس و هم محکوم به حرمته. خب دیروز جلسات در درجه مفصل گذشت که آیا اولا کلمه خمر در نسخه تهذیب هست یا نیست، که بالاخره به اینجا رسیدیم که استاد فرمودن چون اکثر ناقلین حدیث قبل از صاحب وسائل و قبل از وافی و همینطور شاید مقارن و بعد اونها، چون اکثرا کلمه خمر را آورده اند، از این کش می کنیم که پس در نسخه اصلی تهذیب کلمه خمر هم وجود داشته. بله در نسخه کافی کلمه خمر نبوده. طبعا وجود کلمه خمر بسیار اثر بخش در حکمه. اگر کلمه خمر نبود، راوی سوال کرده که آیا من آب انگوری که نصفش جوشیده و نصفش مونده بخورم یا نه؟ امام گفته لا تشربه. خب این سوال از حلیت و حرمت کرده، امام فرموده حرام و نخور، هیچ گونه دلالتی بر این که نجسه نداره. تمام مسئله این است که آیا خمر هست، که اگر کلمه خمر بود، چون که حکم خمر نجاست و حرمت هر دو است، آیا نسبت به عصیر هم این ثابت میشه یا نه؟ پس اگر کلمه خمر نبود که در نسخه کافی کلمه خمر وجود نداره، دیگه نزاعی در نجاست نمی، یعنی این حدیث دلیل بر نجاست عصیر عنبی قبل از ذهاب سلسین نخواهد شد، فقط امام نهی از شرب او کرده. اما اگر کلمه خمر چنون که در تهذیب گفتن وجود داشته، اینجاست که تنزیل شده آب انگور قبل از ذهاب سلسین، تنزیل شده منزله خمر، معناش اینه که حکم خمر مطلقا ثابته، هم نجاست و هم حرمت. پس ثابت می شود که آسیر عنبی هم قبل از ذهاب خلصین سلسین نجسه. خب بحث در این که هست این کلمه یا نه، دیدیم که در کتاب شریف کافی کلمه خمر همین روایت را نقل کرده و کلمه خمر در اون نبوده، فقط داره که لا تشربه. اما در نسخ تهذیب با کمال اختلاف فنا شد که مشهور کلمه خمر در نسخه های تهذیب وجود داشته باشه. طبعا اگر موجود بود نزاع دیگه حالا زنده میشه که باب بله اینجا کلمه خمر هست، منتها باز یه تشکیک دلالی هم مرحوم استاد کردن با اون این بود که در این حدیث شریف گفته خمرون لا تشبه، این خمر هست ولی یک اثر را فقط بار کرده و اون حرمت شربه، و چون سیاق کلام هم در رابطه با خوردن از نظر لیت و حرمت بعید نیست که بگیم بله کلمه خمر هم وجود داره، اما مقصود این است که سؤال او از حلم لیت و حرمت بود، امام فرمود که خمر لا تشربه، بگیم فقط هدف در نقل کلام عدم جواز شربه. خب این احتمال را بعضی دادن، اما استاد میگه به این که این کلمه در جواب امام دو کلمه واقع شد، خمرون یک، لا تشربه دو، اینها از قبیل خبر بعد خبرند، یا این است که لا تشربه صفت برای خمره، خمریست نخورو را، خب خمریست که نباید خورد، ناتشربه خمریست که نباید خورد، این اگر باشه باز دلالت بر این نداره که نجس هم هست، فقط اثر لا تشربه رو بار کرده. اما اگر از قبیل دو مفعول دو خبر باشه، خمرون یک، دومی هم لا تشربه دو، و خبر اول تنزیل کرده این مایه قبل از ذهاب سلسین را تنزیل کرده منزله خمر، قهرم میتوان استفاده عموم کرد که همه صفات خمر در این وجود داره. علی کل حال این روایت با این تشکیکات نمیتواند دلیل بر نجاست عصیر باشه، چون چین تشکیکات مختلفه، الا محاله دلیلی بر اینکه واقعا عصیر عنبی قبل از ذهاب خلصین حتما نجسه، این روایت دلالت بر نجاست به عنوان حجت نمی کنه. علاوه بر اینکه خود اینکه آیا کلمه حمرون هست یا نه، این از قبیل دوران عام بین یا متعارضینه یا اشتباه حجت بلا حجته که بحث اصولیه که به جای خودش باشه، لذا نمیتوان طبعا این روایت را با این تشکیکات دلیل بر نجاست گرفت. خب این مطلب به عرضشون قبلا رسید، فقط خواستم یه توضیحی بدم. جناب آقای محقق همدانی ایشون آمده فرموده است به اینکه این روایت به فرض اینکه کلمه خمر هم وجود داشته باشه باز هم نمیتون دلیل بر نجاست عصیر عنبی باشه. تقریبی که جناب محقق همدانی در این رابطه کرده اند اون اینه، ایشون فرمودند به این که خمرها عصیر عنبی وقتی که باقی بمانه، این معمولاً از کنم که قبل از ذهاب سلسین و قبل از سق اگر بمانه این مبدل میشه معمولا به می. اگر عصیر نبی موند در فضای آزاد و مثلا یکی دو روزی گذشت، ایشون میگه مبدل میشه به می و بعد وقتی شراب شد اگر بپزید اون وقت با ذهاب سلسین از بین میره. و در این روایت هم که سوال شده از بختک، بختک عبارت است از به قول ایشون، چون که ابن عصیر در نهایه گفته بختک عبارت از اون آب انگوری است که مونده چند روزی و شراب شده، اسمش میگن می پخته. ایشون گفته است مختک به معنای در فارسی به معنای می پخته است، یعنی شرابی که پخته شده. خب اگر شراب است و پخته شده به قول این آقا تفسیرش اینه، پس بنابراین این حدیث از همون اول سوالش از بختک، یعنی می پخته، به امام علیه الصلاه و السلام در می پخته میگه اگر قبل از این که لا قبل از ذهاب سلسین خمر لا تشرب، این می پخته است که چون می هست پس بنابراین نجسه، حالا که نجسه پس بنابراین نباید خورده شه. از این جهته چون گفته است که بختک سألته عن البختک، بختوج اونجا داره بختک، گفتیم معرب همون بختکه، بختک هم به معنای چیزی که پخته شده، ناقص پخته شده، بنابراین این معناش اینه. سؤال کرده راوی از عصیر عنبی که فی الجمله پخته شده چه حکمی داره؟ امام فرموده قبل از ذهاب سلسین این نجس نخور، بعد از ذهاب سلسین او را بخور. محقق همدانی گفته خواستم بعضی به این تمسک کنن، برای اینکه پس هر عصیر عنبی قبل از ذهاب سلسین نجسه، گفت این اشتباهه، زیرا اونی که در روایت سوال شده از بختک سوال شده، بختک هم میست، یعنی عبارت است از اون عصیر عنبی که شراب شده، از بعد از شراب شدن سوال میکنه، امام میگه خمره، معلومه چون نجسه. اما اگر عصیر عنبی بدون پختن و بدون اینکه مبدل به می بشه او را اگر به جوشانیم و ذهاب سلسین نشه، دیگه دلال بر نجاست نداره. پس از
اگر به این معنا باشه که این بختوج یعنی می پخته، از اون زیل روایت که میگه ذهاب سلسین شد بخور، اون
آفرین اجازه بید. خب از کنم بود که پس ایشون میگه که مورد سوال عبارت هست از بختک و اون عبارت از اون عصیر عنبی است که در اثر موندن مبدل شده به خمر، حالا که مبدل شده به خمر سوال میکنه امام، میگه چون این خمره نباید خورد. درسته، میگیم اینجا خمره، برفرض خمر نجس باشه اینم برش بار میشه. اما بختک آقای محقق همدانی میگه اونی که مورد بحثه هر عصیر عنبی است که قبل از ذهاب سلسین باشه. این روایت فقط در عصیر عنبی که شراب شده سوال میکنه، امام میگه چون شراب شده بنابراین نخور او را. اما یه سوالی اشکالی که بر محقق همدانی وارد میشه اینه که خب همین روایت و جای دیگر خود شما ملتزمی که اگر دو سوس از بین بره محکوم به طهارته، در صورتی که اگر می شده باشه می با ذهاب سلسین طاهر نمیشه، نه طاهر میشه نه حلال میشه. پس بنابراین با توجه به این که خود شما یه همدانی ملتزمی که اگر بنا شد می باشد و ذهاب سلسین هم بشه باز هم محکوم به نجاسته، این با این روایت سازگار نیست، زیرا در این روایت میگه به این که اگر بنا شد ذهاب سلسین شد او را بخور. در ذهاب سلسین مخصوص به عصیری است که می نشده باشه، و الا اگر می شده باشه مسلماً با ذهاب سلسین پاک و حلال نخواهد شد. پس به آیه محقق همدانی این عرض میکنیم، میگیم این که شما میفرمایید امام فرمود خمرون این اختصاص داره به فرضی که آب انگور مبدل به شراب شده باشه و بعد که مبدل شده به شراب امام میگه قبل از ذهاب سلسین نخور، به شما عرض میکنیم خود شما میگید اگر ذهاب سلسین بد بشه حلاله، در صورت که می اگر ذهاب سلسین هم بشه حلال به طاهر نخواهد شد. درست شد؟ اشکال توجه کردی اشکال آقای قوی را؟ خب حالا همین آقای خوی این مسئله را مفروغ گرفته که آقا مسلمه که بالاخره اگر عرض کنم اسیر عنبی چه با هوای آزاد منقلب بشه چه ذهاب چه اینکه بفزی او را، مادامی که ذهاب سلسین نشده حرامه ولی دلیلی بر نجاستش نیست، با ذهاب سلسین هم حلال میشه هم طاهر میشه. درست، فرقی هم نمیکنه بمانه یا نمانه. اما این که شما میگید اول این چون می شده حالا بعد می شده که امام فرمود خمرون، نه، این می شدن او را میگیم که قبول نداریم که می اگر شده باشه با ذهاب سلسین پاکم بشه یا نه. چه شریعت اسلامی میگه نه دیگه، اگر می شد با ذهاب سلسین پاک نخواهد شد. اما استاد خویی بر آیه هم حقیق همدانی که پختک را به معنی می پخته گفته بعد هم مترتب کرده بر تتمه حدیث که با ذهاب سلسین پاک میشه گفته، پس معلوم میشه که آقا می هم ولو باشه با ذهاب سلسین مطلقا پاک میشه، در صورتی را که نخیر می با ذهاب سلسین پاک نخواهد شد. نه ایشون میگه که می بودن من ثابت نیست، از من این اول می نشده، این که بختک را شما گفتید به معنای می پخته است می نیست، زیرا اگر می باشه با ذهاب سلسین پاک نمیشه که. خب این اشکال را مرحوم استاد خویی میگه حرف شریعت اینه، اما طبق روایت میگه اسیر عنبی که پختوج باشه با ذهاب سلسین پاک میشه، و این قرینه برای این است که پس این می نشده، زیرا اگر می شده باشه با ذهاب سلسین پاک نمیشه و حلال نمیشه. خب بنابراین این که مرحوم همدانی خواست بگه ما از این دلیل استفاده می کنیم که بر فرد اگر نجس باشه اونی که می شده نجس خمره، اما اونی که ذهاب سلسین نشده و می نشده باشه خمر نشده باشه، این دلیل بر نجاست او، این حدیث دلیل بر نجاست او نمیشه. اشکال اول محقق همدانی اینه، اشکال و جواب آقای خویی هم از ایشون اینه که آقا این حدیث شریف میگوید که اگر بنا شد که می شد دیگه پاک نمیشه، زیرا می با ذهاب سلسین پاک شدنی نیست. این که میگه با ذهاب سلسین پاک میشه این دلیل بر این است که بختک به معنی می دیگه نیست. خب روشن عرض من اشکال حمیدین برام شد، جواب آقا خودم روشن شد. خب حالا که این روشن شد، برگردیم پس به مطلب دیگری که جناب آقای شریعت اصفهانی گفته. ایشون می‌فرمایند به این که اگر بنا شد که آب انگور خود به خود بجوش بیاد، این دیگه ذهاب سلسین متحرش نیست. تا با آخر تمام روایاتی که وارد شده که به ذهاب سلسین می‌شود آب انگور را خورد، این روایات مختص به جایی است که آب انگور به وسیله حرارت آتش به جوش بیاد، اما اگر به خودی خود به جوش آمد، این با ذهاب سلسین پاک حلال نخواهد شد. چرا؟ ایشون ادعاشون اینه، می‌فرمان به این که اونی که خودش بماند و به جوش بیاد، این مبدل به خمر میشه. وقتی که مبدل به خمر شد، دیگه با ذهاب سلسین خمر طاهر نمی‌شود. شما ادعا میکنید که آقا اگر بنا شد که مطلقا که خودش به جوش بیاد چه با آتش به جوش بیاد، اگر به ذهاب بعد به ذهاب سلسین نشد حرامه، با ذهاب سلسین حلال میشه. آقای شریعت میگه نخیر آقا، اگر بنا شد که عصیر عنبی خود به خود به جوش آمد، با ذهاب سلسین هم پاک نخواهد شد. چرا شد؟ یه فرق هست؟ چرا؟ چون میگه اونی که خود به خود به جوش آمده خمره، و خمر با ذهاب سلسین پاک شدنی نیست، بلکه پاک شدن خمر فقط به مبدل شدن به خله. اگر سرکه شد پاک میشه، و الا با کم شدنش به وسیله جوشش، این مبدل به حلال نخواهد شد. چرا؟ ایشون میگه چند دلیل میاره. اول یک دلیل سهروی میاره، میگه خب اگر بنا شد که این آب خود به خود به جوش، آب انگور خود به خود به جوش آمد، این خمر میشه. چون خمر میشه، خمرم با ذهاب سلسین پاک نمیشه. آقای خویی میگه این دیگه بسته به تجربه داره. اگر بنا شد که انگوری یا آب خرمایی خود به خود به جوش آمد، مبدل به خمر بشه، پس دیگه این عربایی که این همه عاشق خمر بودن چرا برن بخرن؟ کار نداشت که. میگم مقداری را خرما را میریختن، آبم میریختن بلاش، میریختن توی هوا، هوایی گرم اونجا، بعد چند وقتی به جوش میامد. حالت دیدید دیگه خودتون، معمولا نش برمیدارن یا قپه قپ میار بلای بالا یا قپه قپشن تکم میخوره. خب این حالت اگر خمر باشه، خب که آسان بود دیگه، احتیاجی برن که برن پول بدن و خمر بخرن نبود دیگه. با آسانی خرما را میریختن، آب میریختن براش، یا آب و انگور را میریختن، میدشن چند وقتی بمانه، دیگه احتیاج نداشت که برن خمر از بیرون بخرند و دردسر براشون بشه. الان هم همینطوره. اگر بنا باشه که مثلا آقای طلاب حوث خمر کرده باشن، خب اگه به این آسانی تهیه بشه خمر، کار نده که مقداری انگور میخرند و از این انگورای شاروده یا انگورای برجوردی فراوانه، به این تو خمره میریرند و بعد چند توایی هم مبدل به شراب میشه. دیگه لازم نیست که عوارو به سر بکشن و برن تو خمار خانه بخورن. این پس دلیل بر این است که آقا هر جوشش مایع خمر که عصیر عنبی یا هر جوشش عصیر تمری، این که بنا نیست که خمر بشه که به این آسانی. اگر به این آسانی خمر بشه که کار آسان میشه که. پس معلوم میشه جناب آقای محقق از کنن شریعتی، از کنن شریعت اصفهانی، اینطور نیست که اگر بنا شد که خود به خود به جوش آمد چون خمر میشه، دیگه ذهاب سلسین پاکش نمی کنه. ثبت الاصل و منقش، نه چنین چیزی نیست که با مجرد ذهاب سلسه که با مجرد نش کردن و جوش آمدن مبدل به خم بشه. درست. پس این من اولین اینا سغربی داریم، این خم نمیشه تا شما بگید که آدانوی که خود به خود جوش آمده با ذهاب سلسه پاک نمیشه، چون خمره، خمرم با ذهاب سلسه پاک نمیشه، بگیم این خمر اصلا نمیشه. پس این مناقشه در اصل صغرا، اما کبرای قضیه که ذهاب ثلثین مطلقا مطهر است یا مطلقا مطهر نیست، این در بستگی به نقل روایات داره. ببینیم از روایات آقای محقق همدانی، محقق شریعت شریعت اصفهانی میگه تمام روایاتی که گفته با ذهاب ثلثین پاک می شود و حلال می شه، تمام این روایات مربوط به جایی است که اول عصیر عنبی با آتش جوش آمده باشه و این روایات ناظر به فرضی که خود به خود جوش آمده نیست. بنابراین پس ذهاب ثلثین مختص است به جایی که جوش آمدن مربوط به حرارت آتش باشه، به الا اگر جوش آمدن مربوط به خودی خود به هوا باشه، اینجا ادله‌ای که ذهاب ثلثین مطهر است شامل این نمیشه. اینجا ادعای ایشونه. حالا ببینیم روایات رو با جلسون بخونیم ببینیم که از روایات این استفاده میشه یا نه. میگه به این که چون روایات مطلق گفته است که آبی که اصلی که جوش آمده، این اطلاق هم میشه بر جایی که خود به خود جوش آمده. آقای خویی هم در جواب میگه آقا اگه گفتن یک کسی مرد وارثش ادام مات ابن آدم فلا ماله لوارثه، این مرشی که مردن باید حتما طبیعی باشه یا نه شامل میشه، چه مردن با قتل باشه، چه به تصادف باشه، چه به کشتن باشه، همه را شامل میشه. این که در روایات میگه اگر اسیر عنبی دوسوس شد طاهر میشه، این دلیل بر این نیست که حتما باید جوشیدن به طبیعت آتش باشه و به خودی خود نباشه. و الحمدلله باقی سخن برای شنبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.